اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها كعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 22 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 20 نوامبر 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بود از جامع احادیث شیعه چاپ مدرسین قم جلد 28 آخر صفحه 363 روایت 37 به شماره مسلسل 42236 از طب الائمه علیه الصلاة والسلام صفحه 139 و فی روایت اخرى عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه الصلاة والسلام انه قال من ترک اکل اللحم 40 صباحا ساء خلقه وفسد عقله ومن ساء خلقه فأذن في أذنه بالتثويب وسس نقطه بالتثويب، یعنی دوتا دوتا بگه بعدم توضیح بیشتر بده. در روایت دیگری هم که از امام صادق اومده تو بحث گوشت میگه گوشت خوردن رو تو 40 روز ترک نکنید، حداقل هر 40 روز یک بار گوشت بخورید، این دیگه مستحب مؤکد. اگر این کار نکنی عقلت فاسد میشه و تنخویی، بداخلاقی، حالتهای پرخاشگری، بی‌حوصلگی، کمخونی کشنده، خود آزاری، عذب نفسه و دیگر آزاری، این حالت ها پیش میاد. بعد میگه حالا اگر کسی به پول قرض نداد یا توان نداشتی بخری، لااقل از باب ذکر درمانی تو گوش اذان شرعی بدید. ولی اینجا باید اون شهادتین رو، شهادات ثلاث و بقیه مسائل اذان رو باید دوتا دوتا بگن. فقط اولش 4 تکبیر داره، ولی بقیه فرازهای اذان چیه؟ دوتا دوتا دوتاست. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیگه تمام فرازهای اذان دوتا دوتا باید بگیم. اولش 4 تکبیر داره، رسول آقا آفه ما اقامه چی؟ همه رو باید دوتا دوتا بگیم، تصاحب فهمونی؟ مومنان وقت اونجا دوتا قد قامت صلات داره، تصاحب فهمونی؟ مومنان الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. رسول مؤمنان اینا دیدی همه رو باید دوتا دوتا بگی، فقط دوتا قد قامت الصلاة من، اما از الله اکبر اول دوتا الله اکبر چی شد؟ کم شد. این هم به از اون اقامه از مستدرک و سالوشیه مراجعه کنیم. حالا اینجا حاج آقا تو پاورقی کتاب نوشته التثویب، گفتم آخر روایت داره به تثویب با سه سنخته، التثویب یمکن ان یکون المراد به تثویب تکرار الشهادتین و تکبیر، که وسطون توضیح دادم، لأنه احد معنیه، این یکی از دوتا معنای تثویبه که وسطون قشنگ توضیح دادم، و یمکن ان یکون المراد التثویب، مراد از تثویب بنابر قول مشهور چی باشه؟ و هو قولهم الصلاة خیر من النوم، و آن گفتار افرادیه که میگویند نماز بهتر از خواب است. این به صورت مطلق گفت. پس حالا فهمیدید چی شد؟ قول مشهور رو به صورت چی گفت؟ مطلق، که هم بدعت رو میگیرن هم غیر بدعت رو. این مسئله رو باید براتون باز کنم. حالا اینجا آدرسش چیه؟ میخوام این مسئله رو باز کنم، یادگاری بنویسین، کتابش هم آوردم. کتاب الاصول ستت عشر، الاصول ستت عشر من الاصول الاولیت العليا ضیاء الدین المحمودی، از 400 اصل فقهی 16 داشتی این کتاب است، هم سندن هم دلالتن چیه؟ صحیح و موثقه. خب حالا از کتاب زیدان النرسی صفحه 204 و 205 روایات 32 33 34 35 36 کجا از صلات و خیرون من النوم حرامه، بدعت در دینه، اونجایی که در بین اذان و اقامه بگی، کجا جایز بگی، اونجایی که فجر کاذبه، بخوای افرادی که خوابن اخواب بیدار کنی که برن تجدید وضو، فجر صادق که وقت شرعی نماز صبح نمازشون رو اول وقت بخونن فرادا یا به جماعت،
فجر صادق رو میتونی شده
که بعدی اول فجر کاذبه، اونجا جایزه بگی از صلات و خیر من النوم، که افرادی که خوابن اخواب پاشن برن تجدید وضو کنن، چون خواب مبطل وضوه. گوشو یکی از مستحبات قبل وضو هم چیه؟ قرارداد صدام بری، دبلیو سی بری، توالت بری، مستراح بری به اصطلاح قدیمی ها. حالا اینجا مستحب، این هم بگه شیعه ارسان نمیگه بول قائد مبتل وضوه، حتی اگر بعضی برادران بگن خواب مبتل نیست، چقدر اطفال تو مسئول حرام و خواب میپره وای مثل نماز زشته دیگه، زشته دیگه. به سنت این و اون که نباید عمل کنید، باید به سنت رسول الله عمل کنید. آفرین آفرین. حالا بچه مذهبیه مثبتین، حالا باید پیرو سنت رسول الله باشه، حالا من درآوردی کلمه لق بزنه نماز بخونه. پس نماز رو با تمام چی؟ آداب و شرایطش اینا بخونه که نمازش چی؟ صحیحاً واقع بشه. حالا روایات همه اینجا باشه، من یکی دو تاشو براتون میخونم. مثلا اونجایی که بدعته کجا بود گفتم؟ وسط از اون اقامه، بگی از صلات خیر من النوم، به جای چی بگی؟ به جای حی علی خیر العمل، به جای دوبار بگی حی علی خیر العمل تو اذان و اقامه، بیایی به جای اون دوبار بگی از صلات خیر من النوم، این بدعته و حرامه. این کار بنی امیه است که تراشه های یهود نجات پرست تراشه های صهیونیسته به اصطلاح امروزی هم. تو نباید سنت عملی که سنت یهود نجات پرست عمل کنی، تو باید به سنت نبوی که سنت رسول الله عمل کنی. حالا روایتش بخونم. زید النرسی عن ابی الحسن علیه الصلاة والسلام قال الصلاة خیر من النوم بدعة بنی امیت و لیس ذالک من اصل الاذان، این از اصل اذان شرعی پیغمبری نیست. خب برادرای مسلمان، از محب اهل بیت، از فرق شیعه، از فرق اهل تسنن، همگی باید چی؟ معتقد به نبوت خاصه رسول الله باشن و احیاگر سنت رسول الله باشن. سنت رسول الله در اذان چیه؟ باید دو تا حی علی، دو بار حی علی خیر العمل بگی. بدعت چیه که حرامه؟ از اجرائیات تبلیغات مسموم بنی امیس به دیکته یهود نجات پرست. بیای جاش چی بگه؟ بگه از صلاتو خیرون من النام، از صلاتو خیرون من النام. پس در بین اذان اقامه اگر این رو بگه چیه؟ بدعت، از باب بدعت حرامه. میخواست مستحب بخونه، فعل حرام انجام میده. اخسرین اعمالا، چی کاری مؤمنان؟ ما نباید سنت عملی را بر سنت نبوی مقدم بداریم. این یا عدم علمه، یا قفلت، یا خباثت، یا حالتهای فریب خوردگی درش هست و شستشوی مغزی به توسط اجانب که دشمن اصلی شما مسلمانان یهود نجات پرست یعنی صهیونیسته و گماشتگان اونها کیان؟ تراشه های یهوده، تراشهات یهود نجات پرست که کیان؟ بنی امیه. حالا اینجا حضرت بنی امیه رو فرموده، ببینید بنده خدا چقدر تو تقیه شدید بوده. اگر نه از بدعتهای تراشه دوم محصل از گودتای سقیفه است. ما نباید حرف گودتا چیا رو عمل کنیم، ما باید به حرف رسول الله عمل کنیم که مبلغ احکام اللهه و فرمایش امیر المومنین اطاعت کنیم که مبین احکام اللهه، نه اینکه حرف گودتا چیا رو عمل کنیم و جز به اقتشاشگران بشیم. زشته دیگه مومنان، بسه دیگه، 14 قرن میگذره هنوز نباید مسلمان ها این بچه آدم زندگی کنن. زشته دیگه. اگر منجی واقعی میخواین باید درست عمل کنید، درست حرف بزنید که بیگانگان، مستکبرین، تواقید، ظالمین از گفتار و کردار و عملهای شما کمال سوء استفاده رو نکنند و حالتهای استحمار براتون پیش نیاد. شما احرارین، احرار واقعی عزیزند، باید عزت و اقتدارتون حفظ کنید، نه به خاطر فریبکاری دشمن و اغواگریش و طلب حماریت و فریب خوردگان، اقتشاشگران استحمار بشند و بار بدن به بیگانگان ظالم در طول قرون متمادی. زشته، وجدانن زشته. هر مسلمانی بشینه تنها فکر کنه ببینه چی میگن. پس اینجا ما تو اذان اقامه باید چیکار کنیم؟ همون به سنت رسول الله عمل کنیم. مثل هر کاری، هر گفتاری باید به سنت رسول الله عمل کنیم. الصلاة خیر من النوم بدعة بنی امیه و لیس ذلك من اصل الاذان ولا بأس. اما اگر شما سحر پاشدی، تجدید وضو هم کردی، مقدمات وضو هم انجام دادی، مؤمنا من سنن الوضو، مثلا قرارداد صدام رفتی، دستشویی رفتی، بعد دستاتو تنبش شستی مستحبه، بعد خلال مسواک زدی، بعد مسواک زدی، اینا هم مستحبات من سنن الوضو، بعد وضو شرعی هم گرفتی، مؤمنا این رسول الله وضو بگیر، از بالا به پایین دست میکشی، آب میریزی از بالا به پایین دست میکشی، آب میریزی از بالا به پایین دست میکشی، بعد مسح سر، بعد مسح روی پا. این رسول الله رو وضو بگیر، ما کار به این اون نداریم. احیاگر سنت رسول الله باش. اگر دوست داری ذریه رسول الله بیاد و حکومت عدل جهانیش برقرار بشه، که مولا صاحب زمانه، که همه مسلمین معتقدن، فرق دیگه هم معتقدن به منجی واقعی، به امربرد واقعی که مولا صاحب زمانه. خب حالا شما خوبان از نسیم سحری بهره بردید، حالا یه عده مردم یا فامیل و غیر فامیل یا زن و بچه فرض کن خوابند، حالا شما میبینید نزدیک اذان صبح شد، نزدیک فجر صادق شد، ولی در زمان فجر کاذبی. حالا جایزه که چند بار تکرار کنی الصلاتو خیر من النوم، الصلاتو خیر من النوم، الصلاتو خیر من النوم، یکم صلاتو بلندتر کنی، که اینایی که خوابن از خواب پاشن، تو فجر کاذب از خواب پاشن، برن تجدید وضو آماده باش باشن. هر وقت فجر صادق شد، هر وقت فجر صادق شد که وقت شرعی نماز صبح، اون وقت اذان شرعی بگن که سنت رسول الله. تصاحب فهمیدی؟ بعدم نماز نافله صبح شد، نماز صبحش بخونه. پس جایز که از صلات و خیران من النوم در فجر کاذب چند بار بگه، که افرادی که خوابن یا غافلن متوجه بشن که باید زمینه ساز اقامه نماز باشن. یعنی مقدمات وضو و مقدمات نماز رو در فجر کاذب فراهم کنن، که تو فجر صادق اول وقت فرادا یا به جماعت نمازشون رو در فجر صادق بخونن با دو تا مستحب قبلش، که اذان شرعی و اقامه شرعی در وقت صلات صبح. خوب تصور شد؟ حالا میخوام این سه بار یا مرارن که از صلات و خیر من النوم میگه جایزه، کجا جایزه؟ در فجر کاذب، نه در بین اذان و اقامه. در بین اذان و اقامه بدعت و حرامه. خب حالا رو بخونم، الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من اصل الاذان، از جمله اجزاء اذان قرار نده. فانا لا نراه اذانا، ما چهار معصوم اگر از صلات و خیر من النوم را جزء اذان اقامه قرار بدی، پیش ما چهار معصوم این اذان نیست، این بدعته. درست آقا؟ خب باز روایات دیگه هم داریم، مثلا اینجاش هم بخونم، روایت 33، زیدون النرسی از ابو الحسن علیه السلام قال سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر، گفتم سندن و دلالتا صحیح و موثقه روایت کل کتاب. تصاحب فهمیدیم؟ از نظر علم رجال مشیخه درایه، از هر سه نظر کل کتاب روایاتش صحیح هم مستنده، سندن و دلالتن متقن. سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا، قبل از طلوع فجر صادق اذان نگو، چون شرعی نیست، چون وقت صلات صبح نیست. فقال لا، انما الاذان عند طلوع الفجر، الفلام معهود ذهنی، یعنی فجر صادق. همانا اذان شرعی منحصر در چیه؟ منحصر در طلوع فجر صادق. اول ما یطلع، اول طلوع فجر صادق، حالا وقت رسیدن اذان شرعی نماز صبح. قلت من راوی، فان کان یرید ان یؤذن الناس بالصلاة و ينبههم و ينبههم. این میخوام حاج آقا من نمیخوام اذان وقت نماز بگم، من میخوام اذان بگم که اینا از خواب بپرن برن تجدید وضو. حضرت باز میفرماید فلا یؤذن، اذان در غیر وقت خودش نگو، یعنی در فجر کاذب اذان نگو. ولیکن لکن استدراک، ولیکن لیقل، هر آینه میتونی بگی و یونادی با صدای بلند و رسا چی بگی؟ بگی الصلاتو خیرون من النوم، الصلاتو خیرون من النوم. این دوبار اومده تو رو یقولها مرارن، چند بار میتونی بگی؟ اما در فجر کاذب که افرادی که خوابن اخواب پاشن برن تجدید وضو، آمادشن برای فجر صادق که نماز اول وقت صبحشو به فرادا یا به جماعت بخونه. فاذا طلع الفجر، الف لام معهود ذهنی، انگامی که فجر صادق بردمید، و الفجر و لیال عشر، فجر صادق از نظر اصالت الظهور، از نظر تعبیر امام حسین علیه السلام به سوره اختصاصی امام حسین علیه السلام به قرینه لفظیه مطمئن که آخر سوره فجر یا ایتها النفس مطمئنه که مصداق بارز و عالی چیه؟ نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام. پس ببینیم فجر صادق ظاهرش تعبیرش گفتم جان نفس مطمئنه، مصداق بارزش چیه و عالیش؟ امام حسین علیه السلام. این همه روایات داریم ها. خب فاذا طلع الفجر، هنگامی که طلوع کرد فجر صادق، اذن، حالا اذان شرعی بگو که وقت صلات صبح تو فجر صادق. فلم یکن بینه، هرگز نمی باشد بین این اذان شرعی و بین ان یقیمه و بین اقامه شرعی. گفتم اذان و اقامه شرعی کیه؟ در وقت صلات دیگه. حالا این فاصله چقدر باشه؟ اندازه یک نشستم، اذان ایستاده گفتی، بعد مستحب بشینی، بعد دوباره وایسی اقامه بگی. فاذا طلع الفجر، فجر صادق، اذن، حالا اذان شرعی بگو که اوقات صلات صبح، وقت صلات صبح. فلم یکن بینه و بین ان یقیم الا جلستون خفیفتون به قدر شهادتین، مگر یه مدت زمان اندکی که بنشینی، مدت زمان کوتاه از حیث این که فرض کن دو تا شهادتین بگی، چند ثانیه میشه؟ همون مقدار نشستی، نشستن استحبابی بین اذان و اقامه. و اخف من ذالک هم اشکال نداره، یه نشست رو برخواست کنی، اینم اشکال نداره، مستحبه بین دو تا مستحبه. اینا رو عمدن از رو خوندم که اینجایی که حاشیه زده مطلقه مبهمه، با روایات دوستتون مبینش کردم، یعنی به وضوح آشکارش کردم از اصول ستت عشر. دوباره هر کم رو تکرار میکنم، از صلاتو خیرون من النوم، در بین اذان و اقامه بگی، حرامه چون بدعت در دینه، اما از صلاتو خیرون من النوم در وقت فجر کاذب بگی که افراد خابیده اخواب پاشن آمادشن برای وقت شرعی فجر صادق که وقت شرعی نماز صبح. حالا تو فجر کاذب چند بار بگی از صلاتو خیرون من النوم جایزه، نگفتم خوبه ها، نگفتم مستحبه، لفظم رو دقت میکنیم ها. در فجر کاذب چند بار بگی از صلات و خیرون من النوم که افراد خواب پاشن، این جایزه، بله جایزه به معنی الاعم. تو اگر ولایت نداری بر کسی، تو چی کاره آدمی که کسی که خوابه بیدارش کنی؟ به تو چه مربوطه؟ هر کسی باید طبق وظیفش عمل کنه. بله اگر این مسلمون خواب شب که شام خوردیم ما بگه ای گوینده یادت باشه من خوابم سنگین، صبح سه نماز صبح شدی ها منو بیدار کن، و تو هم گفتی چش، حالا باید وفای به عهدت کنی دیگه، بهش قول دادی که بیدارش کنی، درست شد آقا؟ حالا میتونی بیدارش کن که مؤاخذه نشی، چون بهت گفت خوابم سنگینه بیدار نمیشم، حاج شیخ صبح که نماز صبح شدی ها منو بیدار کن، حالا اینجا باید بیدارش کنی زیر قولت نزنی، ولی همجوری از پیش خود با اینکه پدر خونه نیستی، آقا بزرگ هم از طرف پدری نیستی، داداش بزرگ هم نیستی که به منزله پدر در قیاب پدر، و عمو بزرگ هم نیستی که اگر پدر مرحوم شده در قیاب پدر مرحوم عمو به منزله پدره، هیچ کدام نیستی. خب تو چیکارا الان کسی که خواب بیدارش کنه؟ هر کی طبق وظیفش عمل میکنه، تو بیداری صلاتتون رو میخونی اداعا در وقت خودش، او خوابه هر وقت خواب پشد داخل وقت بود اداعا میخونه ولو آخر وقت باشه، خارج وقت بود قضاءا میخونه، دیگه به تو ربطی نداره اداعا بخونه یا قضاءا. ناراحت نشین از من، یه چیزی گفتم میخواستم یه کاسه از آش داختر نشین. حالا مباحثمون مؤمن قدر آموجا اصول 16 ریاض الدین المحمودی صفحه 204 آخر صفحه و صفحه 205 ستا روایت اولش. خب حالا مؤمنا مباحثمون در طب المعصومین، اینم طب المعصومین بود دیگه، بحث اصلاح روان و روح و حافظه و ذهنیات و تصمیمات و اراده و عمل کرده ذهن تا باعث ایجاد عمل کرده صحیح خارجی باشه، که این گفتار و کردار و رفتار و افعال بر اساس اراده صحیح شرعی باشه. یکم توضیح دادم. حالا مؤمنا از حیث بدنی، خب از حکمت‌های نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام به ترجمه آقای محقق توانا مرحوم محمد دشتی، محمد دشتی صفحه 446 قسمت حکم حکمت 27 حکمت 27 قال علیه السلام امشه به دای که ما مشا بکه، وقتی که مریض شدی تون تون زود به زود، هی نمیخواد دکتر بری هی دارو بخوری، نه، سیستم دفاعی بدن و سیستم ایمنی بدنت رو ضعیف نکن با مسمومیت‌های ناشی از داروهای گوناگون، بدنت بگذار ورزیده باشه در مقابله با میکروب‌های مضر، باکتری‌های مضر، ویروس‌های مضر، باسیل‌های مضر، قارچ‌های مضر، بدنت بذار توانمند باشه. پس تا اونجایی که بدنت قدرت داره راه میاد که مقابله میکنه با این موجودات موذی مرموز که اکثریت قریب به اتفاقش قابل دیدن با چشم غیر مسلح نیست، تا اونجایی که بدنت راه میاد با بدنت تاک بذار بدنت همجور توانمند باشه در مقابله با این موجودات ریز ذره بین. امشه به دای که ما مشا بکن، بله اونجایی که خطر هست، سرایت هست، اپیدمی هست، بدن ضعیفه، کمخونی داره، کلیه مشکل داره، کبد بدکاره، تحال بدکاره، این اجزاء رئیسه بدن درست کارایی نداره، بله اونجا باید سریع اقدام کنی به تشخیص بیماری و درمان بیماری. این یک کلمه تذکر دادم مؤمنا. اما تو بحث هفته دیابت، هفته دیابت که بودیم، بعد گفتیم که یک شخصی که بیماری دیابت داره عوارض سوء عروقی داره، تا 12 تا شماردیم، بعد شماره 8 اگر یادتون باشه که ایجاد زخم‌های ایسکومیک بود، یک داروش گفتم که چی بود عموجون؟ دم کرده مریم گلی بود که هم میخوری و هم اون قسمت زخم‌های ایسکومیک میمالی. داروی چشم اون مربوط میشه به رگه‌هایی که در مغز و اینا، دوم مؤمنا داروی دومش که تو بحثای ایسکمیک مغزی و اینا بسیار کاربرد داره اون چیه مؤمنا؟ قرص گیاهی یا کپسول گیاهی جینگو یا جینگو یا برگ ها و میوه درخت معبده. این یک کلمه رو دیروز نگفته بودم آنان گفتم. حالا توجه، اگر زخمی بر روی بدن ظرف 4 هفته خوب نشود، اگر زخمی بر روی بدن ظرف 4 هفته خوب نشود، علامت این است که این شخص مشکل عروقی دارد. علامت این است که این شخص مشکل عروقی دارد. پس اول مباحثه، درود بر شاکرین فی سبیل الله. حالا اینجا یادتون باشه توجهش چیه؟ اینه که اگر یه زخمی روی بدن ظرف 4 هفته، یعنی ظرف 28 روز، اگر این زخم خوب نشه، این علامت اینه که این شخص مشکل عروقی داره. و اگر دو طرف این زخم سیاه رنگ شد، قطعاً و یقیناً چنین شخصی مشکل عروقی دارد. حتماً باید به یک فوق تخصص عروق مراجعه کنه، که دیروز دو تا مثال زدم تو شهر مشهد، مثلا دکتر مدقق رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان علوی قبل از ترمینال مشهد، یا مثلا دکتر حسن راوری فوق تخصص عروق و جراح، استاد تمام علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از دکترهای بیمارستان علوی. دو تا مثال زنید، دو تا شاهد عادل. پس اگر کسی زخم روی پوست بدنش به مدت 4 هفته خوب نمیشه، این مشکله، علامت مشکل عروقی. حال اگر دو طرف زخمم چی؟ سیاه رنگ شد، مخصوصا تو پاها، اندام تحتانی، بالاخص انگشتان پا، اگر دو طرف زخمم چی شد؟ سیاه رنگ شد، قطعا و یقینا مشکل عروقی داره، یعنی گردش خون تو پاش ضعیفه، به هر لحظه ایجاد لخته هست. بعد این رگ عضله استخون کم کم از بین میره، یعنی از حیث بافتی ها پاتولوژیستی، بعد اینجا مبتلا نشه به قطع پای دیابتی ها که قند خونشون کنترل شده نیست با خاطر زخمای عفونی بدخیم قانقاریام، مبتلا به انواع پوسیدگی های متنوع بافتی میشه، بافت پوست، بافت رگ ها، بافت عضله و گوش و بافت استخوان. حالا با اینکه طرف نمیره، حالا اون جراح یه چیکار میکنه؟ قطع عضو میکنه. این توجه یه تذکری دادم. حالا تبصرتون، تبصرتون داروی گیاهی آنژی پارس ساخت ایران به نوع کپسول و کرم. آنژی پارس رژه آنژی پارس داروی ساخت ایران به نوع کپسول و کرم. کپسولش میخوره، کرمش هم میماله. درمان کننده زخم پای دیابتی ها. و بعد یادتونه گفتم در رابطه با قرص یا کپسول جینکو میخوام حرفای دیگه بزنم، علاوه بر این که جینکو گل 20% گردش خون رو در مغز افزایش میده و برداشت اطلاعات از حافظه موقت خیلی راحت تر میشه و با سرعت بیشتر در مدت زمان کمتر، لذا توی پایان نام نویسی، تو پایان نویسی دانشگاهی و همچنین در امتحان دادن سر جلسات امتحانات کم نمیاری، یعنی زمان برات کم نیست. اینه قبلنا گفتم یادتونه؟
تو روی آفتاب بخونه.
آفن. حالا تو بحث دیابت سه چیز درباره جینگو دارم میگم. یه چی بود مؤمنا؟ مربوط به دیروز بود که در بحث ایجاد زخمهای ایسکومیک قرص یا کپسول جینگو نقش کارساز داره. دو، تو درمان ها. دو، تو شماره 10 از اختلالات عروقی یادتونه تو شماره 10 گفتم اختلالات گردش خون داره و باعث راه رفتن شخص به نوع لنگش متناوب میشه، لنگ زنون را میره، با اینکه مشکلات ژنتیکی و وراثتی نداره. یادتونه اونجا هم باز چی گفتم عمو جان؟ قرص یا کپسول جینگو. حالا سوم الان میخوام بگم تو همین قسمت تب سرطان و درمان ریتینوپاتی و درمان ریتینوپاتی دیابتی قرص یا کپسول جینکو. ریتینو دیابتی، ریتینوپاتی دیابتی فرق میکنه با نوروپاتی دیابتی. در نوروپاتی دیابتی چی گفتیم؟ گفتیم فلفل قرمز و گل مغربی. در فلفل قرمز گفتیم حساسیت نداشته باشی، التهابات پوستی نداشته باشی، و در گل مغربی گفتیم اگر خانومه حامله نباشه، مادر شیرده نباشه، و اگر زن و مرد پسر و دختره و نوروپاتی دیابتی داره، اگر میخواد گل مغربی بخوره یا کپسول دانه روغنی گل مغربی اپو EPO بخوره، باید بیماری قلبی، بیماری کلیوی، بیماری کبدی نداشته باشه. پس درمان نوروپاتی دیابتی یکی فلفل قرمز، یکی گل مغربی یا کپسولش اپو. خوب تصور شد؟ حالا داریم میگیم درمان رتینوپاتی دیابتی. این داروش چیه؟ قرص یا کپسول جینگو. ایشالله هر وقت بحث مغز و اعصاب کردم از کتاب دکتر رجحان استاد نمونه دانشگاه تهران، اونجا خدمت شما خصوصیات مختلف و فواید مختلف مغزی عروقی جینکو رو بیشتر توضیح میدم، نصف صفحه. حالا صبر کنیم ایشالله هر وقت اون شروع کرد. یه این سرخط حاج آقا من مریضی هستم فقط دیابت ندارم بلکه هر سه نوع بیماری های متابولیکی رو دارم، هم قند خون دارم، هم فشار خون دارم، هم چربی های مضر خونم بالاست، این رو چگونه درمان کنیم؟ جواب: درمان بیماری های متابولیکی بدن قند بالا، فشار خون بالا، چربی های مضر خون بالا. 7 دارو میخوام بگم که 3 همزمان خوب بشه ها. شماره 1 زیتون و روغن آن. زیتون رسیده روی درخت سیاه میشه، زیتون رسیده خوراکی. نارسش چیه؟ سبزه. در هر دو صورت باید سفت براق شفاف باشه، سفت براق شفاف، این زیتون خوبه. حالا در سرکه طبیعی سیب پرورده بشه با همون حسش، حساش در نیاره که خاصیتش کم نشه. این از مهندس بلند نظر میگه که باغ زیتون 125 هکتاری داره و فروش با آلمان غربی و آمریکا هم داره، 40 کیلومتری قم مجتمع فدک. و روغن زیتون، یعنی روغن زیتون فشار اول پرسی سرد فوق بکر، روغن زیتون بودار خوراکی، هم قند هم فشار هم چربیت میاره پایین. حتی اگر دم کرده برگ زیتون بخوری هم قند تو سری میاره پایین. شماره دو، کرفس خام تازه. کرفس خام تازه برگاشو با خورش سبزیش میخوره، دو تا ساقه، یکی با نهار یا با شام، یا هر دوش با شام، یا شب قبل خواب، یکی دو تا ساقه کرفس خام میخوره. قند خون، فشار خون، چربی خون میاره پایین و رگهای عروق کرانر قلب رو باز میکنه و مانع سکته در خواب میشه. این هم داروی دوم. داروی سوم، پیاز قرمز خام. پیاز قرمز خام قند رو میاره پایین، چربی رو میاره پایین، فشار خون میاره پایین و ضد تصلب شرائینه، حتی در مغز، یعنی ضد بیماری ام اس و ضد کبد چرب و فیبروز کبدی و سیروز کبدیه. حالا تو مباحثه ما یه بنده خدا سوال کرد من سه تا نوع بیماریای متابولیکی دارم، قند، فشار، چربی، میگم هر سه تاشو میاره پایین. فواید دیگه هم داره، درست آقا؟ چهارم، سیر یه حبه سیر، این هم هر سه نوع بیماریای متابولیکی چیکار میکنه؟ میاره پایین، قند، فشار، چربی. وسط غذا یه دونه حبه سیر، قپه نخوریم میفتی رو زمین، آره فشار خونت میاد زیر هفت و تو تشنج میری. نه نه، یک دونه مؤمنم به خودتون رحم کنیم. درود بر آدینه، سلام بر شهیدان. بله بله،
این خورده بود سر کلاس افتاد.
حالا گفتیم چرا درود بر آدینه، گفتی چرا؟ به خاطر اینکه تو روایات شیعه داره هر کسی در راه انجام وظیفه مرحوم بشه ثواب شهید داره. والله ما الشهید الا شیعتنا ولو ماتوا على فرشهم. پس در راه انجام وظیفه اگر مرحوم شدی ثواب شهید داره. تمام شده
انجام
وظیفه شرعی. حالا هر زمان هر مکان یه وظیفه شرعی داریم، در راه انجام وظیفه شرعی، مثلا الان تعلیم و تعلم علوم اهل بیت یه وظیفه شرعی، همین الان ما اینجا سکته زدیم مردیم ثواب شهید داریم، تو رفت و آمد همجوری مرحوم شد ثواب شهید. آقا پدر خونه ای، آقا بزرگی الکاد دو علام مثلا اینه هست، کد یمین، عرق جبین، مثلا زن بچه زحمت میکشه درآمد حلال بیره خونه، مثلا خرید خونه کرد، ثواب مجاهد فی سبیل الله داره. یعنی عرق میریزی که جنس خریدی بیاری منزل که زن بچه مصرف کن، یعنی اونایی که واجبان نفقت هم، درست شده؟ اینجا ثواب مجاهد فی سبیل الله داره. حالا اگر در مسیر مرحوم شدی چی؟ ثواب شهید داره، چون در راه انجام وظیفه است. تبلیغات این برای این برمی ریم در راه انجام وظیفه است. بله،
پیاز سفید خاصیت نداره؟
پیاز سفید خوبه، داره، کمتره، اونو میذاریم مثل تکثیر نسلی. پنجم بامیه، بامیه اینم قند و فشار چربی رو میاره پایین، مخصوصا دیابت نوع 1 و دیابت حاملگی، علاوه بر دیابت چی؟ دیابت نوع 2 که قند خون شیرینه، دیابت قندی. نوع 1 دیابت بیمزه است، غیر قندیه، غیر شیرینه. اینم شماره 5 بامیه. شماره 6 زغال اختر، نارس قرمز شفاف، رسیدش سیاه شفاف. زغال اختر تهرونی ها خیلی میخوان، مخصوصا شمیرانات. چقالی بادوم هم زیاد میخورن، زغال لخته هم زیاد میخورن. یه 7 سالی اونجا بودم میدیدم میخورن. حالا اینجا مؤمنا قند و فشار و چربی هم میاره پایین. زغال لخته بدون نمک بخوریم، قند فشار چربی تو میاره پایین. هفتم جینسینگ قرمز، اینه مثلا اول مغرب یا عصرونه کپسولش میخوریم، 500 میلی گرمی 700 میلی گرمی کپسولش میخوریم. این متعادل کننده متابولیک بدنه، متعادل کننده متابولیک بدنه. یعنی اگر قند و فشار و چربی زیر حد نرماله به حد نرمال میرسونه، و اگر قند خون و فشار و چربی های مضرت بالای حد نرماله، اینه میاره پایین تو حد نرمال. حالا به اصطلاح تخصصی چی میگیم؟ میگیم جینسینگ قرمز متعادل کننده متابولیک بدنه. اینم تا اینجا. حالا مؤمنا توجه و تذکر ایناش موند، رئیس میگه وقت تمومه انشاءالله، بقیه شنبه انشاءالله زنده باشم شنبه. اللهم صل علی محمد.